أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث مناسك عمر و حج رو ان شاء الله از فردا شروع میکنیم و جزوه هاش رو فردا میدیم. امروز یک مطلبی رو که هم جنبه فقهی داره هم جنبه اصولی داره عرض میکنم، و اون اینه: در علم اجمالی این نکته باید مورد توجه باشه که گاهی منحل میشه به علم تفصیلی به مسبب. مثلا کسی در سفر نماز دو رکعتی خوند برای نماز ظهر، بعد قصد اقامه کرد، عرض شود خدمتتون که نماز عصرش رو چهار رکعتی خوند، بعد علم پیدا کرد که یا نماز ظهرش خللی داشته یا نماز عصرش، یا نماز ظهرش فاقد رکوع بوده یا نماز عصرش. آیون میگن این علم اجمالی منجز هست، اما اگر توجه بشه به اون نکته‌ای که ما عرض کردیم، این علم اجمالی منحله. درسته علم اجمالی داریم ابتداءً که یا نماز ظهرمون باطل بوده فیجب علینا اعادته، یا نماز عصرمون باطل بوده فیجب علینا اعادته. این علم اجمالی است، ولذا قاعده فراغ در نماز ظهر با قاعده فراغ در نماز عصر گفته میشه که تعارض میکنند، تساقط میکنند. اما اگر توجه بشه به اون نکته‌ای که ما عرض کردیم که باید برای منجزیت علم اجمالی این نکته رو توجه کرد که علم تفصیلی به نتیجه و مسبب پیدا نشه، اینجا علم تفصیلی داریم به نتیجه. چرا؟ برای اینکه ما علم تفصیلی داریم که امر به نماز ظهر رو علا ایغان امتثال کردیم، و امر به نماز عصر رو علا ایغان امتثال نکردیم، علم تفصیلی داریم. چرا؟ برای اینکه صحیحه زراره فرموده است اگر نماز ظهر رو نخوندی و از روی اشتباه نماز عصر خوندی، فن و هل اولا فان نما هی اربع مکان اربع. نتیجه صحیح زراره اینه، من میگم یا نماز ظهر دو رکعتی صحیح بود فهو، یا نماز ظهر دو رکعتی باطل بود، پس اون نماز عصر چهار رکعتی که نیت اقامه کردم و چهار رکعت خوندم وقع ظهر، انما هی اربع و کان اربع. پس علم تفصیلی دارم که امر به نماز ظهر رو امتثال کردم، اما به صلات الاولا اگر او واجد رکوع بود، او به صلات ثانیه اگر نماز اول فاقد رکوع بود، پس نماز دوم به جای نماز ظهر قرار گرفته. انما هی اربع مکان اربع، یعنی نماز عصر قبل از نماز ظهر خونده شده. نماز ظهر اگر باطل بوده، نماز بعدی رو به عنوان نماز عصر خوندم، روایت میگه به جای نماز ظهر حساب میشه. پس من علم تفصیلی دارم، امر به نماز ظهر رو امتثال کردم، اما بالاتیان به صلات الاولا او بالاتیان به صلات ثانیه و احتسبه الشارع او بدل از ظهر. و علم دارم امر به نماز عصر رو امتثال نکردم، اینم علم دارم دیگه. قاعده فراغ در نماز دو رکعتی که اول خوندم دیگه اثر نداره. چه اثری داره؟ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه تو نماز ظهر خوندی که یقینا خوندم، به تعبد شرعی من یقینا امر به نماز ظهر رو امتثال کردم، پس قاعده فراغ در اون نماز اول اثر نداره. اما قاعده فراغ در نماز دوم اثر داره. اثرش چیه؟ اثرش اینه، اگه من عدول کردم از نیت اقامم بعد از این نماز دوم، مصداق من صلا رباعیتا صحیحتا معنیت الاقامه ثم عدل عن نیت الاقامه وجب علیه تمام مادام هو فی ذلک البلد. قاعده فراغ در نماز چهار رکعتی که به عنوان عصر خوندم اثر داره. اثرش اینه که موضوع وجوب تمام رو برای نمازهای آینده محقق میکنه. قاعده فراغ در نماز دوم میشه بلا معارض. ولذا این که بزرگان ما از زمان مرحوم آقای حکیم، آقای خویی، تا زمان حاضر مرحوم آقای تبریزی، جناب آقای سیستانی، در صلات مسافر این فرعو که مطرح میکنن، به جای بنا علی تمام میگن بنا علی القصر، چرا؟ برای اینکه قاعده فراق در این دو نماز رو معارض میبینن. بعد میگن وقتی معارض شد رجوع میکنیم به استصحاب عدم اتیان به رباعیه صحیحه. الان نیت اقامش که از بین رفته عدول کرده از نیت اقامه، قاعده فراق هم که در اون نماز دوم که چهار رکعتی خون تعارض کرد با قاعده فراق در نماز دو رکعتی که به عنوان ظهر خون قبل نیت الاقامه، و لذا میگن یبنی علی القصد. ما گفتیم نه، یبنی علی التمام. چرا؟ برای اینکه قاعده فراق در نماز اول اثر نداره. شارع فرموده است که شما یقینا نماز ظهر رو امتثال کردی. چرا؟ من اینکه یا نماز دو رکعتی که به عنوان ظهر خوندم قبل از نیت اقامه، قبل از نیت اقامه صحیح بود فهمه، یا اگر او باطل بود بعد از نیت اقامه نماز چهار رکعتی خوندم ولو به عنوان عصر، اما روایت گفت فن به هل اولا فانما هی اربع مکان اربع، یعنی احتسب ها ظهرن فسقط الامر به صلات ظهر جزمن. قاعده فراق در نماز دو رکعتی که اول خوندم دیگه اثر نداره، اما قاعده فراق در نماز چهار رکعتی که بعد از نیت اقامه خوندم اثر داره. اثرش اینه، میگم من نویت الاقامه و صلیت رباعیه صحیحه فیجب علی تمام ولو بعد العدول عن نیت الاقامه. بله دیگه، به خاطر این اثر علم تفصیلی دارم که نماز ظهر صحیح خوندم و نماز عصر صحیح نخوندم، اما نماز چهار رکعتی صحیح انشاءالله خوندم، چون شاید نماز دو رکعتی اول باطل بوده نماز چهار رکعتی صحیح بوده منتها وقع ظهر. این نکته ایست که باید توجه بشه. این یک فرق. فرق دوم، اگر بله به لحاظ این اثر خاصی که دارد، اجازه بده چه باش تصحیح میکنیم نماز دوم را. چرا؟ چرا؟ نه نه، قاعده فراق حتما لازم نیست که برای نفی اعاده و قضا باشه، ممکنه یک اثر تصحیحی دیگری باشد. کجا رو باز؟ اذا شکک تفیه من مواقد مذاب فعمزهی کماهو انما شک اذا کن تفیشه این لم تجوزو. قاعده فراق در این نماز چهار رکعتی جاری میکنم برای اینکه بشم موضوع من نول اقامه و اصحاب رباعیت صحیحه فیجب علیه تمام ولو عدل عن نیت لقام. این یک فرع دوم، اگر مسافر نیت اقامه کرد نماز ظهر چهار رکعتی خوند، بعد از نماز ظهر چهار رکعتی عدول کرد از نیت اقامه، عدول کرد از نیت اقامه ولی دیگه وظیفش اینه که نماز عصر رو هم چهار رکعتی بخونه، نماز عصر رو هم چهار رکعت بخونه، بعد از تمام شدن این دو نماز علم اجمالی پیدا کرد، یا نماز اول فاقد رکوع بوده یا نماز دوم. حکم چیه؟ اینجا بعضی ها تو ذهنشون میاد بازم علم اجمالی منجز قاعده فراغ در نماز اول با قاعده فراغ در نماز دوم تعارض میکنه، تساقط میکنه. اما با توجه به اون نکته‌ای که ما عرض کردیم، نه، این درست نیست. در داخل وقت، در داخل وقت علم تفصیلی دارم به این که نماز دوم باطله. چرا؟ برای اینکه یا نماز ظهرم واجد رکوع بوده پس نماز عصرم فاقد رکوع بوده و وقع باطلا، و یا اینکه نماز ظهرم فاقد رکوع بوده. اگر نماز ظهرم فاقد رکوع بوده، خب نماز عصرم شده چار رکعتی، من اتم فی موضع القصر. اگر نماز ظهرم باطل بوده، من بعد از نماز ظهر عذور کردم از نیت اقامه. خوب دقت کنید در فرع. این فرع دوم اینه: قبل از نماز ظهر نیت اقامه کردم، نماز ظهر چار رکعت، بعدش عذور کردم از نیت اقامه، نماز عصر رو هم چهار رکعت خوندم به حساب اینکه وظیفه‌م اینه، بعدش علم اجمالی پیدا کردم به بطلان احدالصلاتین، خب یقینا نماز عصرم باطله. چرا؟ برای اینکه یا او فاقد رکوعه که هیچ، یا نماز اول فاقد رکوع بوده پس من بعد از عدول از نیت اقامه وظیفه‌م قصره، چون نماز چهار رکعتی که در حال نیت اقامه خوندم فاقد رکوع بود. طبق این فرض وظیفه‌م اینه که نماز عصر رو چهار رکعتی بخونم، دو رکعتی بخونم. پس یا نماز عصر یقینا باطله، یا به خاطر بی رکوعی، یا به خاطر اینکه باید دو رکعتی میخوندم. چرا چهار رکعتی خوندم؟ چون اگر نماز ظهر باطل بوده، من عدول که کردم از نیت اقامه، نماز ظهر باطل خوندم، اون به درد نمیخوره. از علم تفصیلی پیدا میکنم که نماز دوم باطله، قاعده فراغ نداره، و قاعده فراغ در نماز اول جاری میشه بلا معارض. الان بلنشم نماز عصر چهار رکعتی میخونم. چرا؟ برای که قاعده فراغ در نماز ظهر بلا معارض. گفت تو نماز چهار رکعتی قبل از عدول از نیت اقامه خوندی، علم تفصیلی به بطلان نماز عصر وقتی پیدا شد اون دیگه قاعده فراغ نداره. قاعده فراغ نماز ظهر داره، میگه خب هم نماز ظهر تو خوندی صحیحاً، هم اثرش اینه که نماز عصر رو الان اعاده کن چهار رکعتی. اما اگه خارج وقت این علم اجمالی پیدا بشه، اذان رو گفتن، اذان مغرب رو گفتن، بعد این علم اجمالی پیدا بشه، اینجا میشه بگیم علم تفصیلی دارم به بطلان نماز عصر؟ میشه بگیم؟ خب باید مبنا رو ببینیم. اگر ما قائل شدیم مثل حضرت امام، من که نماز چهار رکعتی اگر کسی خون در جایی که وظیفش نماز دو رکعتیه من اتم موضع القضا وجب علیه القضا لو التفت خارج الوقت، مگر جاهل باشه به اصل وجوب قصد بر مسافر، همچون فرضی الان پیش نمیاد. اگر مبنامون این باشه مثل داخل وقت میشه. علم تفصیلی داریم به وجوب قضاء نماز عصر، قاعده فراغ در نماز ظهر جاری میکنیم، نماز عصر رو قضا میکنیم تماما، چون مثل داخل وقت میشه. اما اگر مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای سیستانی گفتیم من اتم فی موضع القصر جهلن بالموضوع او به خصوصیات المسئله لا یجب علیه القضا اذا التفت خارج الوقت، فقط در داخل وقت اگر ملتفت شد اعاده باید بکنه، خارج وقت اگر ملتفت شد قضا نداره. ولو نماز تمام که خونده فی موضع القصر عن جهل بالموضوع بوده او عن جهل به خصوصیات المسئله بوده، طبق این مبنا دیگه علم تفصیلی پیدا نمی کنیم به وجوب قضاء نماز عصر. چرا؟ برای که اگر نماز ظهر من باطل بوده، خب وظیفم بوده نماز عصر رو دو رکعتی بخونم، چهار رکعتی خوندم، قضا نداره که. میشم مصداق من اتم فی موضع القصر عن جهل بالموضوع فلا یجب علیه القضا. اینجا خب دیگه نمیشه با این راهی که مطرح کردیم علم اجمالی رو منحل کنیم. خب تنها راه اینه که باز کمک بگیریم از همون مبنای فرع سابق، بگیم انما هیه اربع مکان اربع، ازش فهمیدیم نماز عصر قبل از نماز ظهر اگر نسیانن یا جهلن خونده بشه این نماز عصر به جای نماز ظهر حساب میشه. از این راه میتونیم مشکل رو حل کنیم. در خارج وقت آقا میگیم آقا من یقین دارم نماز ظهر رو امتثال کردم، چرا؟ برای که یا اون نماز اولم واجد و رکوع بود امتثال تو ظهر، یا نماز دومم واجد و رکوع بود به عنوان عصر آوردم اشتباه کردم وقع ظهر رو، طبق اون مبنا امتثال کردم یقینا نماز ظهر رو، یقینا دیگه نماز ظهر بگردنم نیست. پس قاعده و یقینا نماز عصر بگردنمه، چون اگر اولی صحیح بود نماز عصر باطل بوده به گردنم اومده، اگر اولی باطل بود پس دومی که به عنوان نماز عصر خوندم جای نماز ظهر گرفته، به گردن من هنوز نماز عصر هست. اینجور میشه دیگه. طبق مبنای ما نماز عصر قبل از نماز ظهر از روی جهل و نسیان به جای نماز ظهر حساب میشه. پس یا اون نماز اولی که خوندم واجد رکوع بود او صحیح بود، پس دومی واجد رکوع بود طبق علم اجمالی فوقع باطلا و یجب علیه قضاء العصر، یا اگر نماز چهار رکعتی اول فاقد رکوع بود و باطل بود، نماز دوم من اسمشو گذاشتم نماز است، ولی فی الملا نماز ظهر بود، پس نماز است نخوندم. بله باشه، فرض اینه نماز اتمام فی موضع القصر بعد از خروج وقت دیگه قضا نداره، صحیحه، مشکل از اون ناحیه حل شد. فقط مشکل اینه که من طبق این مبنا میگم به حضرت عباس تکلیف به نماز ظهر ندارم. چرا؟ برای اینکه یا نماز ظهر همون اولی بود و قصر صحیحن، یا اگر اولی باطل بود دومی وقعه به عنوان صلات ظهر طبق صحیحه زراره، اما نماز عصر رو یقین دارم باید قضا کنم. و قاعده فراق در اون نماز دوم اثر نداره، اون نماز چهار رکعتی دوم قاعده فراق چه اثر داره؟ میخواد بگه تو نماز عصر رو صحیحا خوندی، خب من یقین دارم نماز عصر صحیح نخوندم، چون به گردنم از نماز عصر صحیح قضایش، چه اثری داره؟ اما قاعده فراق در اون نماز چهار رکعتی قبل از عدول از نیت اقامه اثر داره. اثرش اینه که تا این چند روزی که اینجا هستم نمازم رو چهار رکعتی میخونم، یه اثر دیگه. بله این نماهی اربعان مکان اربع حکم واقعیه، همه این احکام از برکات اهل بیته، خب بالاخره این نماهی اربعان مکان اربع حکم واقعی، مطلب رو ما فهمیدیم، یعنی یقین پیدا کردیم دیگه ما امر به نماز ظهر نداریم و یقین داریم که امر به قضا نماز عصر داریم، یقین داریم. چرا؟ برای اینکه امر به نماز رو یقین داریم که دیگه ساقط شد، برای اینکه میدونیم یا نماز چهار رکعتی اول صحیح بود و وقع ظهر، یا او باطل بود، نماز بعدی که خوندم به عنوان عصر او وقع ظهر. و فرض اینه که اتمام فی موضع القصر هم قضا نداره، صحیحه اگر در داخل وقت ملتفت نشیم، فقط مشکلش اینه که وقع از ظهرن املا، روایت زراره گفت وقع از ظهر، پس یقینا نماز ظهر دیگه قضا نداره و یقینا نماز عصر قضا داره. فقط قاعده فراق در نماز اون چهار رکعتی اول که در قبل از عدول از نیت اقامه بود اثر داره، جریانش اثرش اینه نمازهای آینده رو چهار رکعتی میخونم، چون اون وقت نیت اقامه داشتم. قاعده فراق هم میگه نمازی که اون وقت خوندی چهار رکعتی صحیح بود، اما قاعده فراق در نماز دوم چه اثری داره؟ صحیح بودن او چه اثری داره؟ هیچ اثری نداره. حالا امرش احسن میشه یا اسوأ؟ ما روایت این نماهی اربع اون مکان اربع اینو میگه، احسنت احسنتو. ما میگیم مثل این میشه که دو تا نماز ظهر خونده، خب قاعده فراق در اون نماز اول اثر داره، خب قاعده فراق در نماز دوم چه اثری داره؟ قاعده فراق در نماز اول اثر داره، اثرش اینه که الان نماز تمام بخون، چون اتیت به رباعیت صحیحه قبل العدول. اما نماز دوم صحیح باشه چه اثری داره؟ میخواد بگه تو نماز صحیح خوندی، خب معلومه خوندم،
من که یقین دارم نماز ظهر صحیح خوندم یا بالاولا و بالثانیه. اینم فرع دوم. فرع سوم اینه، کسی جنوب بود صبح تیمم کرد برای نماز صبح، ظهر رفت غسل کرد برای نماز ظهر و عصر، شب هم وضو گرفت برای نماز مغرب و عشاء، صبح دیر بلند شد دید وقت حمام رفتن نیست، سریع تمام کرد نماز صبح رو خوند، گرفت خوابید تا نزدیکای ظهر و ظهر رفت غسل کرد، اومد نماز ظهر و عصرش رو با اون غسل خوند و بازم گرفت خوابید، شب بلند شد وضو گرفت نماز مغرب و عشا خوند. بعد علم پیدا کرد که یکی از این سه عمل، اما تیمم صبح یا غسل ظهر یا وضوء شب، یکی از این سه تا باطل بوده. خب این وظیفش چیه؟ بله صبح از کجا علم پیدا کرده؟ علم اجمالی همینه دیگه، از کجا پیدا کرده؟ بالاخره پیداش میدونه، یا اون خاک غصبی بوده یا اون آب غسل غصبی بوده یا اون آب وضو، یه راهش. خب صبح تیمم کرد بدر غسل جنابت، ظهرم غسل جنابت کرد و با اون نماز ظهر از خود، شبم خب وضو گرفت، کار طبیعی کرده. اما مشکل اینه علم پیدا کرد یکی از این سه، یا تیمم صبح یا غسل ظهر یا وضو شب، باطل بوده. حل کنید، نگید آقا این علم اجمالی پیدا بی خود اصلا پیدا شد. فروع علم اجمالی همینه، قوه اجتهاد افراد رو معمولا علما تو همین فروع علم اجمالی میسنجن، و الا سیره عقلاییه یکی میگه هست یکی میگه نیست، اینا که اجتهاد رو نشون نمیده. مذاق شاره یکی میگه هست یکی میگه نیست، اونی که قوه اجتهاد رو آقایون میسنجن بیشتر در همین فروع علم اجمالیه که طرف بتونه اون نکات فنی رو در بیاره. خب این فرع چی میشه؟ چه باید بکنه؟ خب ابتدا تو ذهن افراد میاد که هیچی دیگه، احتیاطاً هم نماز صبحش رو هم نماز ظهر و عصرش رو هم نماز مغرب و عشاش رو بیاد قضا کنه. اما اینطور نیست، نماز ظهر و عصرش اصلا بالاتر بگم، بالاتر بگم، غسلش، غسلش صحیح لازم نیست بره غسل کنه. اون علم اجمالی که یا تیمم باطل بود یا غسل یا وضو، بعضی ها فهم میکنن مجبوره بره تیمم که عاده نداره، مجبوره بره غسل رو هم عاده کنه، وضو رو هم عاده کنه. نه، غسل عاده نداره. چرا؟ برای اینکه اگر غسل، خوب دقت کنید، اگر غسل ظهر باطل باشه وضوع شب هم باطل میشه، چون میشه وضوع الجنوب. خوب دقت کردید؟ پس این وضوع چوب دو سر طلا، میگه یا من باد، یعنی اینجور میشه، اگر خودش خلل داشت که باطله، اگه غسلم خلل داشت این وضو باطله. علم اجمالی ثلاثی الاطراف نیست، ثنائی الاطرافه. یعنی چی؟ یعنی به حضرت عباس یا تیمم باطل است، یا اگر تیمم صحیح باشد پس وضو باطل است. دو طرف تموم شد. شاید هم غسل باطل باشد، شاید. دقت کردی؟ اگر تیمم صحیح بود، تیمم با خاک مباح بود، پس یقینا وضو باطل. چرا؟ برای اینکه یا خلل ده، یا وضو به ماء مغصوب بوده باطل، یا غسل به ماء مغصوب بوده پس این جنوبه، جنوب وضو بگیره با آب مباح که وضوش صحیح نمیشه. پس یا تیممش باطل بوده، یا اگر تیممش باطل نبوده پس یقینا وضوعش باطل. اما غسلش صحیح هست یا نه مشکوکه، مشکوکه دیگه. ما نمیگیم یقینا صحیحه، مشکوکه، از طرف علم اجمالی خارجه. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی شد سلائی اطراف. سلائی اطراف میگه یا این آب نجسه یا این آب تموم شد. سلاسی اطراف اینه که یا این آب الف نجسه، یا آب ب نجسه، یا آب جیم. ما نهنفی سلاسی اطراف نیست علم اجمالی، سلائی اطرافه. چرا؟ برای که یا تیمم باطل است، یا اگر تیمم باطل نباشد پس به حضرت عباس، به تمام مقدسات سوگن، وضو باطل است. چرا؟ برای اینکه اگر تیمم باطل نباشد بالاخره یا خلل تو وضو بوده فهو باطل، یا در غسل بوده، اگه غسل باطل باشه وضو هم باطله، چون میشه وضو الجنوب. قاعده فراق در تیمم با قاعده فراق در وضو تعارض میکنن، تساقط میکنن. حالا از این حیث دیگه این علم اجمالی منجز میشه، نماز صبحش رو باید قضا کنه، نماز مغربش هم باید قضا کنه اگر خارج شده وقتش. اما قاعده فراق در غسل میگه انشاء الله غسلت صحیح بوده، معارض نداره، چون خارج از طرف علم اجمالی. نماز ظهر و عصرت هم انشاء الله صحیح بوده، فقط قضا بکن نماز ظهر، نماز صبح دیروز و با نماز مغرب و عشا دیشب. این وضوش، یا وضوش باطل بوده، یا اگر وضوعش، خب چی؟ اجازه بدید دقت کنید. این شما میگید یا وضوعش باطل بوده است، اجازه بدید، علم اجمالی ثنائیه، یا تیممش باطل بوده، یا اگر تیممش باطل نبوده پس وضوعش یقینا باطل بوده و شاید غسلش هم باطل باشه. اجازه بدید، قاعده فراق در نماز در غسل معارض نداره. مهم اینه معارضش چیه؟ دقت کنید، قاعده فراق در نماز ظهر در غسل معارضش قاعده فراق در تمومه، ممکنه هر دو صحیح باشه. قاعده فراق در غسل برای ظهر است، معارضش چیه؟ دقت کنید، معارضش قاعده فراق در تمومه، نه و شاید هر دو صحیح باشه. قاعده فراغ در نماز در غسل معارضش تمام نیست، معارضش قاعده فراغ در وضوع اونم نیست، شاید اونا مرضو صحیح باشن. پس قاعده فراغ در غسل نماز زرعت نه معارض است با قاعده فراغ در تیمم، چون شاید هر دو صحیح باشن، و نه معارض است با قاعده فراغ در وضوع نماز مغرب باشه، چون شاید اونا هم غسل صحیح باشن وضوع، و اونی که باطل باشه تیمم باشه. اما قاعده فراغ در تیمم با قاعده فراغ در وضوع معارضه. چرا؟ برای اینکه علم داریم یکی از این دو تا باطله. قاعده فراغ در تیمم با قاعده فراغ در وضوع باطل است، معارض است، تعارض و تساقط. اما قاعده فراغ در تیمم با قاعده فراغ در وضوع تعارض و تساقط نه، ممکنه هر دو صحیح باشن. قاعده فراغ در وضوع با قاعده فراغ در وضوع تعارض و تساقط نه، ممکنه اونا هر دو صحیح باشن. پس ملاک معارضه اینه که ما علم داشته باشیم به خطا احد الاصلین، ما علم به خطا قاعده فراغ و یا قاعده در تمام و یا قاعده فراغ در وضوع نماز مغرب باشه داریم، میدونیم یک از این دوتا باطله. به حضرت عباس یا این باطل یا اون، اینو میدونیم دیگه، یا تمام صبح باطل یا وضوع مغرب باشه. چرا؟ اگر تمام باطل باشه پس یا خلل در وضو بوده پس وضو باطله، یا خلل در غسل بوده، خلل در غسل یعنی آقا هنوز جنوبه و وضوش به نتیجه میشه وضو الجنوب و وضو الجنوب باطل. پس یا تیمم باطل است یا وضو، قاعده فراغ اینا با هم تعارض میکنن. اما قاعده فراغ در غسل نه معارض با قاعده فراغ در تیمم، چون شاید هم دو صحیح بودن، و نه معارض با قاعده فراغ در وضو، چون شاید هم غسل صحیح بوده هم وضو. معارض با هیچ کدام نیست، سلیم است از معارض، آدم سلمیه، با همه میسازه. اونایی که مشکل پیدا میکنن که درگیرن، قاعده فراغ در تیمم با قاعده فراغ در وضو درگیره، خب با هم مشکل پیدا میکنن. اما قاعده فراغ در غسل میگه هر کدوم از شما جاری بشید با من مشکلی ندارید، که آقای قاعده فراغ در تیمم تو میخوای جاری بشو جاری بشی جاری بشو و ما تو مشکلی نداره، آقای قاعده فراغ در وضو تو میخوای جاری بشی جاری بشو، من با تو هم مشکل ندارم، شما دوتا با هم مشکل داری، شما دوتا با هم مشکل داری، با هم جمع نمیشید، و الا هر کدوم پیروز شد بر دیگری. قاعده فراغ در غسل میگه من با شما مشکلی ندارم، با اونی که زنده و سالم مون. این نتیجهش این میشه قاعده فراغ در غسل جاری میشه بلا معارض. نماز ظهر و عصر قضا نداره، اما نماز صبح و نماز مغرب و عشایی که وقتش گذشته قضا داره. این یک مطلبی بود که برای اینکه یوم الاثنین بود و بعضی از دوستان که روایت هم هست که فرمودن که روز دوشنبه بحث کار جدیدی شروع نکنیم، ما هم به دلمون اومد که بحث مناسک رو امروز شروع نکنیم، یک فرعی رو مطرح کنیم که بالاخره تعطیلم نشه، خلف وعده نشه. انشاءالله این فرع مفید واقع شده و در کل فقه از این نکته استفاده بشه انشاءالله. یا انشاءالله از فردا بحث مناسک عمره، مسئله 153 مناسک مرحوم آقای خویی رو شروع میکنیم، فعلا جزوه میدیم، فدعا کنید انشاءالله بتونیم هم جزوه اصول بدیم هم فقه، به یاری امام زمان سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. بله